من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. توفیق است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره فتح را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 10 و انشاءالله آیات بعد از آن که در ادامه مباحث پیشین این نوبت هم پیگیری می شود. سخن بدینجا رسید که فواید و برکاتی از صلح حدیبیه تا فتح مکه رو در این سوره مبارکه تا این فراز مطرح فرمود ذات حق. در انتها و آیاتی هم که دیروز خواندیم یه اشارتی شد در تمجید و تجلیل از مقام شامخ نبوی که مباد احیاناً در این ماجرا ازهان به نوعی از شخصیت پیامبر تکدری یا فاصله ای بگیرند که پیامبر صلحی کردند و آیا تحمیلی به پیامبر شده است، عقب نشینی است از رسول خدا. البته اینها توضیح داده شد که هیچ کدام از این مباحث نبود، اما در این حال لازم بود که یه تمجید و تجلیلی هم از شخصیت ایشان به عمل آید. فرمود انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. پیامبر ما شما رو به عنوان الگو و گواه و حجت قرار دادیم برای بشریت، پیام آور رحمت خداوند و بشارت و امیدید و بیدار کننده و بیدارگر انسان ها از غفلات. شما این رسالت رو دارید و این شهود و این بشارت و انذار را لتؤمنوا بالله، تا اینکه مردم مخاطبان قرآن انسانها ایمان به خداوند بیاورید شما و ایمان به رسول بیارید و یاری دهید پیامبر رو. تصریح کردیم، توضیح دادیم واژه رو خدمت دوستان که تعزیر یعنی چه، و توقروا و تعظیم کنید، بزرگ بدارید پیامبر رو در مقام نظر و در مقام عمل، علمن و عملن، و تسبحوه و خدایی رو هم تسبیح کنید و تنزیه کنید از هرچه ناپسند و نارواست بکرتن و اصیل. و این پایان عرایز دیروز. به دنبال اون فرمود کسانی که ان الذین، اونها که بیعت کردن و بیعت می کنند پیامبر با تو، همانا با خدا بیعت می کنند که ید الله فوق ایدیهم، فعلا بگیم دست خداوند بالای دست ایشان است. از نکاتی که در حدیبیه بسیار چشمگیر و مؤثر بود، ابتکار عملی بود که نبی مکرم به خرج دادند. هنگامی که مکیان و مشرکان درشتی نشان دادند و به نوعی با خواسته های پیامبر مخالفت جدی رو در آغاز اعمال کردند، سد راه رسول خدا، هیچ باب گفتگوی رو باز نکردند، به شدت و خشونت برخورد کردند، به تعبیر ما بوی نبرد و جنگ فضا رو گرفت و حال این که پیامبر برای نبرد نیامده بود، سلاح نظامی نداشتند، عده و عده کشی نظامیگری پیامبر نداشتند، اومده بودن برای به جا آوردن و انجام دادن مراسم عمره رسول مکرم. اما چون چنین صحنه‌ای پیش آمد، ضعف در قاموس پیامبر به مسلمانی معنا ندارد. یک بار پیامبر اعلام کردند به تمام این جمع و جماعت، بیایید بنشینید دوباره بیعت کنید با من، تا اونجا که اگر ضرورت پیش آمد و اگر لزومی دست داد همینجا مبارزه میکنیم پشت دروازه های مکه با این جماعت. و پیکار رو نبرد میکنیم و هیچ ضعفی از خود نشان نمیدهیم. پیامبر پیشنهاد بیعت دوباره به یارانشون دادن، به تمام اصحابشون. یاران یک به یک آمدند و با پیامبر بیعت کردند. استعذار دارید، این یه ابتکار عمل سیاسی بود. این یک چشم زخمی رو، یک زهر چشمی رو از مکیان گرفت که به دنبال این خشونت اونها فروکش کرد. اونها به تعبیری یه مقداری آرامتر شدن و کار به مصالحه و گفتگو و عقد صلح‌نامه کشید. اما این ابتکار پیامبر خیلی مهم بود تو این صحنه. من یه توضیح مختصری رو اینجا عرض کنم خدمت دوستان. وقتی کالایی را این جنس رو شما میدهید، پولی میستانید، یعنی بذل المتاع میکنید، یه متاعی رو بذل میکنید، پولش رو میگیرید. نام این چیه؟ بیع. بیعه بیع میشه متاع و کالایی رو دادید، پولش گرفتید و ستاندید. این بیعه از همین ماده بیعه بیعت به کار برده می شود. بیعت چیست؟ بذل و طاعه. شما کالا می دید، پول می گیرید. اگر حالا اختیار و طاعت و اطاعت خودتون رو واگذار کردید به کسی و مطیع اون شدید، نام این بیعت است. بیعت از همون ماده بی می آید. به استعذار دارید این خرید و فروش است در حقیقت، اما خرید و فروش جانانه است. اون هم چه خرید و فروشی است؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. این یه فراخوان عمومی است که خداوند در قرآن میگوید. خدا میخرد، خداوند مشتری است. گاهی من اشاره کردم این یه مبایعه نامه. خریدار الله جل جلاله، فروشنده من المؤمنین، مؤمنان. کالا و اونچه مورد معامله قرار میگیرد، انفسهم و اموالهم، جان و مال انسانها، باهایی که خدا میپردازد به ان لهم الجنه. دیگه توی قرارداد چی بود نوشته بشه؟ در پایانم خداوند به طرف این خیر و برکت عنایت کند. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. اینم پایان کار و تبریک پایانیش. یه صورت قرارداد جامعی رو خدا، عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار، پیش روی تک تک ما قرار داده. هممون پایین میز مذاکره هستیم. ان الله اشترى من المؤمنین، المؤمنین کل مؤمنین، من المؤمنین انفسهم و اموالهم، مال و جان. حالا کجا اینو با چگونه فروخت به خداوند؟ باید اینو در اختیار قرار داد که در مسیر طاعت او و رضای او و سبیل او اعمال و صرف گردد. این میشه فروختن جان و مال به خداوند سبحان. مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که الله اشترا. مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که الله اشترا. این بهترین مشتری. البته اینو باز من داخل پرانتز عرض کنم، این آیه از آیات عجیب قرآن. ابن درالا این توضیح بدن از ویژگی های فقهی بیع چیست؟ لا بیع الا فی ملکن. هیچ وقت کسی نمیتواند چیزی رو بفروشد مگر مالکش باشد. آیا شما مالک جانتون هستید؟ نه. آیا ما در حقیقت مالک اموالمون هم هستیم به شکل حقیقی؟ نه. اینا امانته. ما که مالک واقعی نیستیم، به دلیل اینکه میگذاریم و میگذریم و انشاءالله خانم ها، آیان، آزاده ها، دختر خانم ها تقسیم خواهند کرد. این روش جانشون. این که ما مالک واقعی نیستیم که میدانیم چطور خداوند از ما میخرد حالی که ما مالک نیستیم. الله اکبر، جل جلاله، عظم نواله. خداوند به ما شخصیت میده، مال خودش رو در اختیار ما میگذارد و اونگاه از ما مال خودش رو، ملک خودش رو میخره، ملک خودش رو از ما میخرد. یعنی بندگان خودش رو اونچنان محترم می شمارد که یه طرف میز مذاکره اونها می نشینند، یه طرف خداوند. این یه عظمتیه که خدا به انسان میده، یه شرافتیه که به انسان می بخشد. خب اگر آمد کسی این کار رو انجام داد، نام این میشه بیعت. این بیعت است. و این مراسمی بود که به عمل می آمد. از جهت ظاهری هم اینو نشان می دادن. همینطور که دوستان عزیز اهل معامله و بازار هستید، وقتی که مثلا معامله می کردن، حالا ممکن تو قراردادها و شکلهای امروزینمون نبوده، اما در گذشته وقتی معامله می کردن، اهل معامله و بازار چکار می کردن؟ دستشون دراز می کردن. فروختی؟ بله فروختم، منم خریدم. بیع تو؟ اونم می گفت اشتری تو. یه دستی می کوبیدن به هم. به تعبیر فارسی شرق دستی می کردن. در کلام عرب و در فقه هم داره صفقت الیمین. صفقت الیمین. یه وقتی یه کسی معامله خوبی کرد، پیامبر به کسی پول دادن، بره براشون گوسفندی بخره بیاره قربانی کنه. این رفع گوسفندی خرید و بعد یه کسی گفت آقا من این گوسفند رو می خرم. گفت باشه. فروخت این گوسفند رو. از پول این گوسفند رفت یه گوسفند دیگه خرید از نیم پول اون، برابر با قیمت همون. برگشت پیش پیامبر گفت یا رسول الله این پولتون، اینم گوسفند. پیامبر یه نگاهی کردن، هم پول برگردونده هم گوسفند آورده. هست فرمودن بارک الله فی صفقت یمینک، خوب شرق دستی داشتی، خدا برکت بده به این معاملهی که انجام دادی. صفقت الیمین یعنی ضربه‌ای که از دست شنیده میشه صداش. این بیعه. حالا این همین کار رو انجام میدادن، میومدن دست رو مینهادن در دست حجت خدا، در دست نبی خدا، در دست ولی خدا، و اسم این میشد بیعت. تو این صحنه نبی مکرم اسلام چنین حالتی رو انجام دادن. این در مورد مردان چنین کاری انجام میشد. حتی رسول خدا با زنان هم بیعت کردند، اما اون زمان فتح مکه که با زنان بیعت کردند و لازم بود اینو نشان بدن، حتی نبی مکرم شنیدید یه ظرف آبی رو گذاردند، بانوان دستشون رو از اون طرف درون آب قرار میدادند، پیامبر از این سو درون آب قرار میدادند که تماسی حاصل نشود اما محقق بشه و چنین چیزی شکل بگیره از جهت روحی، که این کار انجام شد. فرمود اونها که یبایعونک، این 1400-500 نفری که اینجا بودن اومدن یک به یک با پیامبر بیعت کردن. پیامبر اونها که با تو بیعت کردن، خوب دقت کنید، انما یبایعون الله، اینها با شما بیعت نکردند، با خدا بیعت کردند. اینها دستشون اگر در دست تو قرار گرفت، در واقع دست اینها در دست خدا قرار گرفت. انما یبایعون الله، اینها با خدا بیعت کردند. خیلی لطیف این آیات این چنینی قرآن. میرسیم در آیه بعدی، وقتی بحث اطاعت میشه، اطیع الله و اطیع الرسول رو میفهمد، بعد میگه من یطع الرسول فقد اطاع الله. اطاعت تو اطاعت خداست، محبت به تو محبت به خداست، بغض به تو بغض به خداست، ایزا و آزار تو ایزا و آزار خداست، بیعت با تو بیعت با تو خداست، تیری که تو میزنی خدا زده است. چی میشه وجود این انسان؟ به کجا میرسد این بشر که خداوند او را نمادی از طاعت و محبت و پذیرش وجود خیش در میان انسانها معرفی میکند؟ صلی الله علیه رسول الله. فرمود آنها که بیعت با تو کردند، ما انما یبایعون الله، ید الله فوق ایدیهم، دست خداوند بالای دست این هاست. خب اینو چه معنا کنیم؟ ید الله فوق ایدیهم. به ظاهر که نگاه میکنیم، فرمود اینها که بیعت کردند با تو، با خدا بیعت کردند، پس این دستی که تو رو دست اینها میگذاری با اینها بیعت میکنی، این دست خداست. پس ید الله فوق ایدیهم، پس دست خداوند بالای دست این جماعت است. خیلی ساده معنا، معنای پیچیده‌ای نداره، اما با این توضیح که می‌دانیم با توجه به این که ذات باری تعالی جسم نیست، با توجه به این که ذات باری تعالی ماده ندارد، لیس کمثله شیء، قل هو الله احد، خداوند یکتاست بی همتاست، جسم و ماده ندارد ذات باری تعالی که جسم و ماده آفرین است. لذا آیاتی که در قرآن ظاهرش حکایت تجسم یا مادیت رو میرساند، اینا از کدوم آیات در قرآن؟ آیات متشابه، اینها متشابهات در قرآن. بلدم دوستان عزیز، میدونید ما از تقسیماتی که در قرآن داریم هنه ام الکتاب و اخر و متشابهات منها آیات و محکمات، هنه ام الکتاب و اخر و متشابهات. قرآن میفرماید بخشی از آیات محکمات هست و بعضی متشابهات. بعد میگه این محکمات ام الکتابند، آیات محکمات ام الکتابه. ام یعنی چه؟ یعنی مادر. بله، چرا مادر را ام میگویند در کلام عرب؟ اما جمع یعنی اون چیزی که همه در اون جمع میشن، همه به اون برمیگردن. مادر در خانواده چنین نقشی رو داره دیگه، همه برمیگردن به اون. اجتماع به بانک مرکزی مادر بانک میگن، این امه، چون تمام بانک ها در سیاست مالی برمیگردن بالاخره در نهایت به بانک مرکزی. به ورزش دو میدانی ورزش مادر میگن، چون تمام ورزش ها برمیگردن به دو میدانی. به مادر ام گفته میشه چون بازگشت اعضا خانواده به مادر است، محل تجمع جمع میکنه. خداوند سایه مادران رو بر سر مستدام بدارد و اونها که رفتن درجاتشون رفیع کنه. وقتی اینها هستن تو خانواده یه تجمعیه، وقتی سایهشون برداشته میشود یه مقداری حس میشه اون تجمع، اون اجتماع و مرکز بودن، جای خالی اون حس میشود. این امه، این مادره که چنین معنایی رو دارد، اون مرکزیت و تجمع رو. آیات محکمات قرآن امه، یعنی متشابهات رو که نگاه کردید اگه نفهمیدید حالا میرید سراغ چی؟ سراغ ام، سراغ محکمات. محکمات براتون بازگو میکنن و بیان میکنن. تعریف محکمات اینه که لفظ مشخص، معنا مشخص. تعریف متشابهات چیه؟ که لفظ مشخص، معنا دو سه چهار ممکنه ظهور داشته باشه که یکی با دیگر آیات قرآن موافق، یکی معنایی رو برمیتابد که ممکنه موافق نباشه با دیگر آیات. این میشه متشابه. یعنی شما میگید الرحمن علی العرش استوا، خداوند رحمان بر عرش استوا. عرش معنای ظاهری اون یعنی تخت سلطنت، استوا یعنی چارزانو، خداوند بالای تخت چارزانو نشسته است. این یه معنا. حنبلی گوید خدا جسم است و جان می نشیند بر فراز آسمان. اما معنای دوم چی؟ عرش نشان دهنده و نماینده اقتدار و قدرت. وقتی یه حکومتی خیلی قویه میگن این عرش قویی دارد، وقتی ضعیف میشه میگن سل عرشو، استوا عرشو یا سل عرشو، میگن عرشش ضعیف شد، این قدرت این حکومت کم شد. عرش نماینده قدرت است. از گذشته دو مقام بوده که در بین انسانها دو گروه بودن، وقتی می اومدن تو مجالس جای ویژه بهشون میدادن، اینا رو جای خاص بهشون میدادن. یکی علما بودن، یکی امرا بودن. یکی علما بودن، اونهایی که عالمان، دوم هم قدرتمندان، بالاخره اونها هم در مجالس جای خاصی داشتن. به جایگاه نشستن اهل قدرت عرش گفته میشد، به جایگاه نشستن اهل علم کرسی گفته میشد. همین الان میگید آن فلانی صاحب کرسی فیزیک دانشگاه اصفهان است، فلانی صاحب کرسی نمیدانم مثلا شیمی دانشگاه مشهد. وسع کرسی و السماوات والارض، کرسی نماد چی شد؟ علم. علم خداوند پهنه آسمان و زمین و همه چیز زیر پوشش آن است. استوا علی العرش، خداوند بر قدرت وجود و هستی تسلط دارد و چیرگی دارد. خب این آیه پس ظاهرش خدا چارزانو رو عرش نشسته است، اما معنای دوم مطابق با دیگر آیات اینه که خداوند بر قدرت عالم تسلط دارد. استوا یعنی استولا. این میشه آیات متشابه. متشابه رو از کجا ما معناش رو میفهمیم؟ از قل هو الله احد. خدا اگر چارزانو بنشیند احد نیست. خداوند اگر بر تخت بنشیند لیس کمثله شی نیست. دقیقا اون آیات اینو تبیین میکند. این آیه شریف هم همینطوره. ید الله فوق ایدیهم. اگر اینجا ید به معنای دست باشه، خدا دست دارد، شما هم دست دارید، لذا طبعا دیگه نمیشه قل هو الله احد. پس این ید معنای دومش چیه؟ دنبال این باید باشیم. دست معنای دومش چیه؟ شما میگید اومدن بهتون مراجعه کرده، یک کاری ازتون خواسته است. میگید خدا میداند، بدون که من دستم بسته است. اگه دستم باز بود این کارو برات میکردم. آیا دست شما بسته است؟ نه منظورتون از دست چیه؟ یعنی قدرت و توانی ندارم. قدرت و توانی ندارم. ید نماینده قدرت، نشان دهنده قوت است. ید الله فوق ایدیهم، این قدرت خداست که بر فراز دست های ایشان خود نمایی می کند در این صحنه. پس معنای ید الله با اون معنای مناسبی که محکمات قرآن می گوید روشنه دیگه، این برای اهلش کاملا مشخص. اما ظاهر قضیه رو که دیدید یه تجلیلی از پیامبر، اینها که بیعت با تو کردن با خدا بیعت کردن و دست تو دست خداست در این صحنه که بر فراز دست های این جماعت قرار می گیرد. درود خدا بر اینها که اومدن پیامبر با تو بیعت کردند. اما بیعت کردن چیزی است و بیعت داری صد چیز است. اینه که بیعت با تو بکنن یه چیزه، اما اینه که تا نفس آخر پای بیعتشون بمونند مهمه. از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، سوره مبارکه توبه، خداوند می ستاید اون کسانی که اومدن پیشتاز شدن از مهاجر و انصار، در اون مراحل اولیه همراه پیامبر ایستادند، جانفشانی کردند، اسلام رو تقویت کردند و نصرت دادن نبی مکرم رو. بعد رضی الله عنهم و رضوا عنه رو هم می فرماید. اینها از خدا راضی، خدا از اینها راضی، اما تا کجا؟ تا ابدیت. اگر اینها اومدن نقض پیمان کردن چی؟ باز هم رضی الله عنهم و رضوا عنه؟ باز هم کارشون تمام است و درست است؟ نه، اینطور نیست. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، زنان پیامبر شما مثل زنای امت نیستید، جایگاه شما خیلی بالاست، چون در محضر پیامبرید، خدمت پیامبر میکنید، انس با رسول خدا دارید، شب و روز پیامبر رو میبینید، خلوت و جلوت پیامبر رو میبینید. اما ان اتقیتن، اگر تقوا داشته باشید شما مثل دیگه زنهای امت نیستید، اجرتون، موقعیتتون و جایگاهتون. اما اگر تقوا نداشته باشید که نه، این قیدش ان اتقیتن نه کار رو مشخص میکنه و روشن میکنه. در اینجا هم این چنین است، در همه این موارد این چنین است. لذا فرمود فمن نکف فانما ینکث علی نفسه، نکف به معنای قیچی کردن، شکستن، قطع کردن. اینها که بیعت با تو کردن با خدا بیعت کردن، در آیه بعدی انشاءالله میخوانیم که خداوند بعد از این که اینها رو مطرح میکند اعلام رز لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره، خدا چقدر خوشحال شد و راضی شد از مؤمنانی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردن یا رسول الله، اعلام رضایت. اما این رضایت تا کیه؟ تا زمانی که اینها بر این بیعتشون باشند. اگر بر این بیعت نبودند دیگه رضایت معنا ندارد. لذا فرمود فمن نکفه، اگر اینها شکستند پیمانشون رو، فعل نماین کفالا نفسه، اینها شکستی رو بر خودشون وارد کردند، خودشون خسران و زیان میبینند. تو اون تقسیماتی که امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن شنیدید، آشناس براتون، امام میگه بعد از اومدیم و بالاخره مستولی بر امر شد، وجودون بارگش سه گروه مقابل امام قد علم کردن، ناکسین، قاسطین، مارقین. ناکسین پیمان شکنان، اونهایی که پیمانشون همون اول شکستن، تو بصره ایستادند و جنگ رو جمل رو آتش افروزی کردن، اینا شدن ناکسین. قاسطین، ظالمان جائری که به شدت و خشونت ایستادگی کردند و آتش صفین رو روبراه کردن. مارقین اونایی که خارج شدن دیگه از تمام این اصول و چارچوب ها و بر اساس اون قشریت و تهجرشون عمل کردن که نهروان رو بپا کردن، شدن سه. پس نکف به معنای شکستن. اینها اگر پیمانشون رو باقی بدارند درود خدا بر اینها باد، اما اگر پیمانشون شکستن فانما ینکث علی نفسه، خودشون ابتدا ضرر میکنن. و من اوفا بما عاهد علیه الله، خیلی لطیف عبارت، و من اوفا، اینو چند شب قبل در سوره اسراء عرض کردم. ببینید وفا و قدر، میگن فلانی آدم قداریه، روزگار قدار. قدر یعنی این چیزی رو ناتمام گذاشتن، رها کردن. یک کسی با شما قرارداد میبنده، دو روز میاد سر کار، بعد نمیاد، ول میکنه کار شما، شما کارتون مونده، بناییتون معطل مونده، این آقا هم نداره، این قدر اسمش. این ناتمام ول کرده است، پیمانداری نکرده است. وفا یعنی با شما قرارداد بسته تا روز آخر میاد کلید و تحویلتون میده، خداحافظ. این میشه وفا. وفا یعنی کاری را به پایان رساندن. قدر یعنی ناتمام رها کردن. و من اوفا، هر کسی که این بیعتش رو به پایان میرساند. دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان رسد به جانم یا جان زتن براید. و من اوفا به ما آهد علیه الله، آهد یعاهد و معاهدتن، مفاعله دو طرف است. خیلی جالبه، اینها عهد با خدا بستند، خدا هم با اینها عهد بسته است. همیشه بدونید در کنار یه عهد ما با خدا، یه عهد خدا با ماست. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهدتون وفا کنید، به عهدم وفا میکنم. اینی که وجود مبارکشون، حالا نام شریفشون اومد بیشتر بر زبان امروز، گاهی این آیه رو میخوند، وجود مبارک حضرت فرمود رجالون صدقو ما آهد الله علیه، فمن هم من قضا نهبه، بعد به سینه مبارکش میزد، فرمود و من هم من ینتظر، رجالون صدقو ما آهد الله علیه، بزرگانی که اینها بر سر پیمانشون با خدا موندند، خدا هم بر سر پیمانش با اینها بود. خیلی هاشون رفتند، اما بعضی هاشون منتظرند تا برند. به سینه مبارکش دست میزد، یعنی ما در صفه رفتنی، منتظر 19 رمضان و شمشیر ابن ملجمیم. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. این معاهده است. این تعبیر تعبیر عجیبی. همینجا خاطرم هست معذر مبارک عزیزان، سال گذشته نه سال قبل، در آیات بیناتی که به نام نبی مکرم اسلام خود سوره نامیده میشه، محمد مصطفی، اشاره کردم ارتباط ما با خدا. عزیزان خوب دقت کنید این جمله رو، یه ارتباط دو سویه است. طرف اینی در ان تنصر الله ینصرکم عرض کردم، فذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید، من در هوای شما هستم. فذکرونی اذکرکم، ان تنصر الله ینصرکم، یاری کنید یاری میشید. ان عدتم عدنا، برگردید برمیگردید. دقیقا تعامل است، دو سویه است. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، وفاداری کنید وفاداری میکنید، بشکنید میشکنید. خیلی عجیب فرمود و من اوفا به ما آهد علیه الله، هر کسی که به پیمان خودش با این بیعتش عمل میکند، بران چه با خدا پیمان بسته است، فسیعتی اجرن عظیما، خداوند به زودی اجر و مزد عظیم خودش رو بر چنین مؤمنان و استواری ارزانی میکنه. بسیار خوب، اینم یه تجلیل و تمجید از این صحنه. و حالا مثل این که دیگه برگشت پیامبر و تحلیل جماعات مختلف رو داریم میخوانیم. سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم. در آیات دیروز از حال و هوای منافقین و مشرکین اشاره شد که سوء ظن به خداوند داشتند. در کنار اینها یه گروه سومی هم بودند. پیامبر در مدینه اعلام کرد به قبائل عرب، به اعراب بادی اعلام کرد ما میخوایم بریم مکه برای عمره، بیاید بریم اونها که مایلند. سرها رو پایین انداختن، گفتن که گرفتاریم، یه مقداری دستمون بنده، انشاءالله سفر آینده خدمتون خواهیم آمد. نیومدن. پیامبر برگشتن، دارن رسول خدا برمیگرده، آیات نازل میشه که اینا به زودی، خوب دقت کنید، سیقول لک المخلفون. مخلفون یعنی اون کسی که تخلف کردن، تخلف از ماده خلف، پشت سر، یعنی اونایی که پشت سر شما موندن، نیومدن با شما تو این سفر. توجه فرمودید؟ اینها به زودی به شما میگن پیامبر، یعنی قبل از اینکه پیامبر به مدینه برسد داره این آیات برش نازل میشه، رسول خدا در جریانه، به زودی اینها به شما خواهند گفت. من اعراب، کلمه اعراب را ماشنا هستید؟ اعراب ربطی به عرب نداره. کلمه عرب جمعش عربه، اعراب و اعرابی یعنی ساکن البوادی، یعنی بدوی، یعنی بادیه نشین. گاهی این دوستان ما یک کمی وقتی تو مکه و مدینه بعضی اذیتشون میکنن از اون طوائف، عصبانی که میشن بعد میگن الاعراب اشد کفرن و نفاقا، الاعراب اشد کفرن و نفاقا. نه اینطور نیست، کلمه اعراب ربطی به عرب نداره، یعنی بی سواد، یعنی بی فرهنگ، یعنی بادیه نشین. کلمه اعرابی به این معناست، این ساکنان بادیه که دور از فرهنگ و اینها بودن. و الله از کردم کلمه عرب جمعش عرب، نحنل عرب از خامن بزن، این رو در کلمات میبینیم. این اعراب بیابانی بعد که شما میرسی میان بهتون میگن پیش شما یا رسول الله این که ما نیومدیم خدمت شما، ما که سوء نظری نداشتیم، ما که ارادت داریم، ما که مخلص شما هستیم، کوچیک شما هستیم، دستبوس شما هستیم، ما یه قدی دستمون بند بود، شغلتنا، خیلی تکان دهنده، شغلتنا اموالنا و اهلونا، ما گرفتار همین کارامون بودیم، بالاخره وام بود قسطاشو بدیم دیگه، این نی تمام بود، این بالاخره بناییمون بود، نمیدونم این بود چی بود، این دستمون در عروسی این دختره بود، این پسره دامادی این بود، شغلتنا اموالنا و اهلونا، ما دل مشغول مالمون و اهلمون بودیم. یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم، میگن چیزی رو پیامبر به زبانشون که دلشون این نیست، حتی همین هم دلشون نیست. خیلی زیباست، من این رو قدی بازش کنم. اولا به طور کلی بله همین طور است عزیزان، یعنی از خصوصیات دنیا اینه، تمام تلاش ها و فعالیت های دنیوی ما از خصوصیات ارتباطات خانوادگی ما اینه که اینها میتوانند لهو انسان باشند. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. کسانی که ایمان آوردید، مال چیز خوبی است، ثروت مدد الهی است اگر از مسیر مشروع و درست باشد، فرزند نعمت الهی است، همسر نعمت الهی است، آه مراقب باشید این نعمت‌های الهی، این مال، این فرزند میتواند شما را لهو کند، میتواند شما را از یاد خدا باز داره. ای دل عشاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. خدا اینو قرار نداد برای اینکه شما این مالو بهتون نداد که شما سرتون به این مال بند بشه. چه شکرهاست در این شهر که فاقافل شدن شاهبازان طریقت به هوای مگسی، چی شده این؟ چرا باید اینطور باشه؟ این هشدارش رو خداوند میده که مال، اهل، فرزند نباید غافل کند انسان رو، لهو کند انسان رو، مشغول کند، دل مشغول کند به گونه ای که باز ماند از ذکر و یاد الهی و انجام وظیفه. این هشدارش رو داده است. اما در این حال اینطور جدی نیست که واقعا اینها بتوند در اون حدی باشه که انسان رو باز بداره. انسان میتواند با زن و فرزند، با شوهر، با اموال، تجارت، اقتصاد درست عمل کند، اما دل مشغول به خدا باشد، نه دل مشغول به اینها. میتونه کارآفرین اول مدینه باشه در اون 20 و چند سالی که وجود نازنینش. میفرمایید خانه نشین، اما کی گفته خانه نشین؟ اقتصادی ترین، کارآفرین ترین فرد اول مدینه در اون سالهای خلافت خلفا امیرالمومنین بود، بیشترین تلاش اقتصادی رو داشت، انسانی که بیشترین معرفت عرفانی رو دارد و دل او جای دیگری است، روح او جای دیگری است، حال و هوای دیگری دارد، اما در این حال اقتصادی ترین کار میشه در اوج تلاش اقتصادی بود، میتوان انسان کاملا به اهل و خانواده خودش برسد، اما این دل، وجود، فکر جای دیگری است، مشغول نمیشه به اینها. هنگامی که تعارض میاد بین حقوق خدا و اینها، دیگه اصلا بحث تعارض نداره براش، همه چی براش روشنه، میدوند ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. اون زن و شوهری که انسان را از خدا جدا کند، اون دوست نیست عزیز من. اون فرزندی که مهار انسان رو بگیرد از خدا جدا کند، این دوست نیست، این خونی انسان است، این دشمن انسان. این فرزند، اون پدر و مادری که بچه‌شون رو جوری تربیت کنند که به جهنم سوق بدهند، اینا خونی این فرزندن، نه محبش، نه دوستش، نه رفیقش. عیار و معیار مشخصه. اینها گفتن شغلتنا اموالنا و اهلونا، ما دل مشغول این مسائل بودیم، وظیفمون بود یه بود انجام میدادیم، کارامون رو، خدمات اقتصادیمون، خانوادگیمون، نمیشد که از زن و بچه‌مون فارغ باشیم. یا رسول الله، شما که تصدیق میفرمایید، پس بنابراین فاستغفر لنا، دیگه نشد خدمت شما باشیم، از خدا بخواید که التماس دعا داریم، تشمرید مجلس التماس دعا، فاستغفر لنا، استغفار کنید برای ما. یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، اینا یه چیزی میگن اما تو دلشون این نبود، اینا نه این بود که بخوان به این کاراشون بپردازند، اینا یا رسول الله ترسیدن از این که بیان با شما، از ترس جانشون نیومدن. چقدر زیباست، باز وجود مبارکش تو نهج البلاغه میگه من شما رو گفتم تابستان بیاید بریم، گفتید هوا گرمه نمیایم بریم با معاویه بجنگیم، ایستادم هوا خنک شد، گفتم حالا بیایید بریم، گفتن حالا هوا سرده. بعد امام میفهمد نه شما از سرما میترسید نه از گرما، انتم من از سیفه افر، شما از شمشیر میترسید، شما از جانتون میترسید که نمیایید. اینها میگوین شغلتنا اموالنا و اهلنا، اما تو دل اینها چیز دیگری است، اینا میترسیدند از اینکه با پیامبر بیان، پیامبر با این عده بدون سلاح داره میره به طرف کی؟ به طرف کسانی که باشون نبرد کرده، احد داره، بدر داره، احزاب داره، اینا مگه پیامبر و یارانش رو سالم میگذارند؟ این همون چیه که دیروز توضیح دادم، ظن سوء به خدا و وعده الهی. سریعا فرمود پیامبر به اینها بگو، قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، بگو کی میتونه جلو خدا رو بگیره برای شما، اگر خدا اراده اون کرده باشد به شما خیلی برساند یا زیانی به شما برسد، کی میتونه مالک باشه؟ اگر بنا باشد که خدا شما رو بر زمین بزند، در کنج امنم که باشید، ولو کنتم فی بروج مشیده، گریبانتون رو میگیرد حضرت اسرائیل، در امن‌ترین و محفوظ‌ترین سیستم‌های امنیتی هم باشی جانتون می‌گیرد، و اگر بنا باشد که خدا حفظتون کند، در حادترین شرایط بحرانی هم دست حفظ الهی شما را نگاهبان می‌شود و نگاهدار می‌شود. پس چرا می‌ترسید؟ این چه حالتی است که شما دارید؟ پیامبر بگو فقل قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل کان الله به ما تعملون خبیرا، بلکه این خداست به اون چه شما عمل میکنید از دلتون خبر داره. دیگه با پیامبر شوخی نکنید، با خدا شوخی نکنید، دیگه حالا جای مزاح هم نیست، اما دیگه بالاخره با نقدش کردیتون وقتا هم وقتی میرسه. این آیه همونجاست که اون بند خدا وقتی بهش داده بودن بنویسه قرآن رو، وقتی نوشت قرآن رو گفت یه دو جاش من دیدم که اشتباه اصلاحش کردم، یه جاش این بود که رسید به اینجا که سیقول و لکل مخلفون من الاعراب شغلتنا، گفت من دیدم تو قرآن که غلط نمیتونه باشه، اینو شدرسناش کردم، این کلمه رو گفتم شدرسنا، شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر. حالا ریشه رو باز میکند خداوند، بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، نه شما بهانه ای نبود که مشکلات دارید، به زن و فرزندتون دارید میرسید، دارید زندگیتون رو میکنید، نفسی میکشم آسود و عمری به سرارم، غم و موجود و پریشانی معدوم ندارم، نه این نبود، بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم، شما گفتید پیامبر و یارانش رفتن کشته میشن، مکی‌ها اینا رو میکشن، اینا بر نمیگردن، پس ما چرا بریم جان اون ببازیم و چرا ما با پیامبر بریم؟ شما سخن پیامبر رو قبول نکردید، وعده خدا رو نپذیرفتید، ظن سوء به خدا و پیامبرش داشتید، بر اساس این اعتقاد بود که نرفتید. بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا و زجین ذالک فی قلوبکم، و این فکر در دلهای شما تزیین شد، بله بله ما جانمون حفظ کنیم، با پیامبر نریم، اگر بریم کشته میشیم، وجودمون رو نگه داریم. زجین، زجین فعل مجهوله، هر فعل مجهول یه چی میخواد؟ یه فاعل میخواد، فاعلش به کننده این زجین کیه؟ همیشه کی تزیین میکنه سوء و زشتی رو در ذهن انسان؟ شیطان. زجین لهم الشیطان و اعمالهم، حدیداری یه فکر ابتداعا از خود ماست، هر چیز تو ذهن من میاد، بعد اینو شیطان هی تزیینش میکنه، میگم اگه این کارم بکنم یه حرفم به فلانی بگم بد نیست، تا هی میگه بله خوبه بگو، اتفاقا خیلی هم موثر، اتفاقا وظیفه هست، اگه نجی خیلی کوتاه اومدی باید جوابشو بدی. بعد لب باز میکنم میگم تو تا خانواده رو به هم میریزم. یعنی ابتداعا سرنخش از خود ما میاد، بعد شیطان چه میکنه؟ میگه چه اشکال داره، همه دارن میخورن تو هم بخور، همه دارن میبرن تو هم ببر، دیگران شطور با بارش میبرن تو بارشو ببر، الان شطور رو نبر مثلا فرض بفرمایید، یا شطور رو ببر بارش نبر مثلا فرض. این تزیین میکنه تو ذهنش، تزیین میکنه تو ذهنش، یه مرتبه قافله شطور رو با بارش میبره دیگه. این کار شیطان است، تزیین سوء در ذهن آدمیان. فرمود و زاین ذالک فی قلوبکم و ظننتم ظن سوء، و شما به خدا و پیامبر ظن سوء بردید و کنتم قوما بورا، نتیجه این شد که بور شدید. کلمه بور از بار یبورو به معنای هلک یهلکو، به معنای هلاک، به معنای سرمایه رو از کف دادن. علم تر الذین، میرسد به اونجا که و احلوا قومهم دار البوار، از اسامی جهنم دار البوار یعنی جای خسارت و خسران، زیان به هلاکت. و کنتم قوما بورا و من لم یؤمن بالله و رسوله فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا. اگر این رسید به اونجا که شما کفر به خدا و رسول ورزیدید و کافر به وعده های الهی و پیامبر شدید، بدونید نتیجه کفر نیست مگر فرو رفتن در عقوبت سنگین و گداخته الهی. ولله ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یعذب لمن یشاء. این آیه یک لطافتی داره، این خدا هر کی را بخواد میبخشه، هر کی را بخواد نمیبخشه، هر کی را بخواد هدایت میکنه، هر کی را بخواد هدایت نمیکنه، به هر کی بخواد روزی میده، به هر کی بخواد روزی نمیده. خدا پس ما چه کاریم اگر اینطوره؟ اگر شما اینطور میفرمایید پس ما چه کاریم در اینجا؟ اینجا یک مباحث لطیفی داره که ان شاء الله اجازه بفرمایید دیگه به تفصیل بیشتری محضر مبارک عزیزان فردا بازگو کنم و آیات رو به سمبارکتون به حول قوه الهی برسانم. پروردگار رو به عظمت قرآن دلهای ما رو بیش از بیش به آیات و بینات خودت منور و روشن بفرما، توفیق ایمان عمل به آیات و بیناتت و سنت و اطرت پیامبرت بر همه ما مرحمت بفرما.